بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أشكر خوب استمادن حلالت جمله شرطیه بر مفهوم یعنی بر انتفاع جزا اند انتفاع شرط روی موازینی که ذکر شد از نظر وضع دلالت داره بر مفهوم و نه از نظر اطلاق. یعنی این که گفتن جمله شرطیه وضع شده است برای دلالت بر ثبوت عند ثبوت، یعنی ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط و انتفاع الجزاء عند انتفاع الشرط، دیدیم این حقیقتی اصلا نداره، زیرا همانطوری که صاحب کفای فرمود اگر بنا باشه لازمه این آن است که ترتب بین جزا و شرط ترتب معلول بر علت تامه منحصره باشه، وقت استعمال جمله شرطیه در ماسوای این مورد باید مجاز نیازمند به علاقه و اعمال علاقه باشه، در صورتی که ما دیدیم جمله شرطیه در مقام وضع اختصاص به این که شرط علت منحصره للجزا باشد نیست و کثیرا ما استعمال میشه جمله شرطیه در جایی که جزا علت است و شرط معلوله یا هر دو معلولین لعلت ثالثه و بالاخره یک چنین وضعی برای دلالت بر مفهوم نیست، حد اکثر به حسب استعمالات جمله شرطیه استیناس کردیم بلکه استظهار قطعی کردیم که در لغت عرب جمله شرطیه وضع شده است برای دلالت ارتباط بین شرط و جزا، به حیثی که اگر شرط با همه خصوصیات وجود داشت جزا هم موجوده، اما بر انتفاع الجزا عند انتفاع شرط دلالت بالوضع نداشت. و اما طرق دیگری که برای دلالت ذکر شد و آن تمسک به اطلاق جمله شرط بدون ذکر عدل یا بدون ذکر جزء دیگر، یعنی اطلاق واوی و اطلاق اوئی و تمسک کردن به جمله شرطیه به مثل امر که اگر اطلاق داشت دلالت بر وجوب نفسی تعیینی میکرد، این را هم رد کردیم که خیر، اطلاق در جمله شرطیه نه دلالت دارد بر اینکه علت است، علت تامه است شرط برای جزا، و نه دلالت دارد بر اینکه علت منحصره است. فرضاً اگر دلالت کند بر اینکه علت تامه است اما دلالت بر انحصار نداره، آقای آخوندم در کفایه میگوید قیاس مقام جمله شرطیه به اطلاقی که از او استفاده وجوب تعیینی میشود قیاس مع الفارقه و عادتاً مولایی که میگه انجا اگر زیدون فاکرم هو، ظهور این جمله فقط در این است که بین شرط و جزا ارتباطه، اما اینکه شرط علت منحصر است برای جزا، چنین اطلاقی که از او استفاده به قول معروف اطلاق آوئی بشه، یعنی شرط بدلدار نیست و به جور از کلم عدلی برای شرط نیست، چنین اطلاقی در جمل شرطیه وجود نداره و اگر هم باشه بسیار به قول آقای آخون نادر بود. لذا نتیجه بحث اون چی که آقای آخون در کفای فرمودن این بود که به خیر جمله شرطیه دلالت بر انتفاع الجزا به سنخهی اند انتفاع شرط نداره و دفاعی که آقای نائینی کردند و خصوصاً بفرمایند که ما به اطلاق شرط تمسک میکنیم و اثبات میکنیم علیت منحصر را، دیدیم این فرمایش هم ناتمام بود. خب سپس مرحوم استاد در صدد برآمدند که اثبات کنند مفهوم را برای جمله شرطیه بر اساس اون مبنایی که در معنای خبر و انشاء قائل شد بودند، که باز تفصیل بحث را روز گذشته بعد رسوندن و حالا اجمالش را یه بار دیگر به عرضتون می رسانم، چون مهمه انشاءالله اگرم خواستید به محاضرات رجوع کنید بهتر مبناییشون براتون روشن بشه. حاصل مبناییشون این بود که فرمودند در حقیقت الفاظ برای معانی مراده وضع شده، اساساً وضع برای افاده مراد متکلمه، یعنی متکلم چون اراده می کند که معنای خاصی را افاده کنه بر اساس اینکه خدای متعال به آدمیان قدرت نطق را تعلیم فرمود و قرآن فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، علمه البیان، خلق الانسان، علمه البیان. ایشون می‌فرمودن این آیه شریفه به ما نشون می‌دهد که علم الانسان ما لم یعلم، برنامه اینی که خدا برای افاده مرادات به انسان قدرت تکلم و قدرت تعلیم مفاهیم را با بیان داده است. پس مقصود در تکلم ابراز مرادات متکلمه، بلذا وضع هم عبارت است از تعهدی که واضع در مقام داره. واضع متعهد می شود که هر وقت اراده کرد معنای خاصی را، لفظ خاصی را به کار ببره. مثلا متعهد شد که اگر میخواد در مخاطب انسان دوها را تعلیم کنه و بفهمانه بگه جاءنی انسانون، اگر خواست بفهمانه فرزند خواستش را، میگه رأیتُ الیوم محمدن یمشی مثلا. پس بنابراین معنای وضع عبارت می شود از تأخر متکلم به اینکه متا تکلم به لفظ خاص اراد افادت و معنا خاص. این اصل حقیقت وضعه. بعد گفتن معنای خبر این است که متکلم در مقام افاده به حکایت از وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت. یعنی اگر متکلم میگوید زیدون عالمون، این معنای این جمله این است که متکلم بنا داره حکایت کنه از ثبوت علم لزیدن، و اگر گفت زیدون لیس به عادلن، یعنی بفاده میکنه متکلم که من سلب میکنم نسبت عدالت را از زید. پس معنای جمله خبریه نه ثبوت و نسبه یا لا ثبوت و نسبه است، بلکه معنای جمله خبریه حکایت اراده حکایت از ثبوت و نسبه و اراده حکایت از سلب و نسبه است. بر این اساس میگیم اگر این حکایتی که قصد کرد متکلم مطابق واقع و محکی بود صادقه، و اگر حکایت متکلم مطابق واقع نبود کاذبه. لذا ایشون میگه این که مشهور گفتن جمله خبریه برای ثبوت النسبه یا لا ثبوت النسبت بین الموضوع والمحمول وضع شده است، این غلطه. خیر، جمله خبریه برای اصل ثبوت نسبت وضع نشده، بلکه بر اساس تفسیر وضع که به از رسید جمله خبریه وضع شده برای حکایت از ثبوت و نسبه و حکایت از لا ثبوت و نسبه. و بعد جمله انشائیه هم ایشون فرمود برخلاف اون چه گفتن برای ایجاد نیست، بلکه جمل انشائیه هم وضع شده اند برای ابراز اما فی الضمیر. حالا ما فی الضمیر گاهی اعتبار تملیکه، گاهی ما فی الضمیر اعتبار زوجیت، گاهی ما فی الضمیر آرزوست، گاهی ما فی الضمیر امیده، گاهی ما فی الضمیر طلبه، گاهی ما فی الضمیر استفهامه. همه جمل از کلمات انشائیه هم بعض شده اند برای اینکه متکلم در صدد ابراز ما فی الضمیرشه، ولذا چون ما سوای ما فی الضمیر در جمله انشائیه خارجیت نداره، لذا میگیم صدق و کذب هم در جمله انشائیه غلطه. سر مطابقت کلام با خارج و واقعه، اما در انشائیات غیر از اون که در ضمیر منشأ است چیزی وجود نداره، لذا میگیم جمله انشائیه درشون صدق و کذب همراه نداره. حالا از میکنم مزورتون که فقط بحث در این نکته است که اگر بناسمون ببینید حرف مشهور لازمش این است که معانی الفاظ هم معانی تصوریه باشه، اما از دیدگاه ایشون معانی تصدیقیه است، یعنی مراد و اراده در معنا دخیله، اما در مبنای مشهور اراده دیگه در معنای لحظ دخیل نبود. این اثرش هم اینه که ما خواهیم بگیم که چون این برخواستی از تفسیر اصل وضعه که وضع به چه معناست، بر اساس او این فرق بر اینجا حاصل میشه. حالا با توجه به این فرمایش ایشون میخواد بگوید که ناگزیر حتما جمله شرطیه دلالت بر انتفاع الشرط عند انتفاع انتفاع الجزا این دنتفاع شعر داره. چرا روشنه؟ برای اینکه چون متکلمی که میگوید اذا جا ات زیدون فا اکرم هو، میشون میگوید معنای این جمله اینه که متکلم در مقام بیان این است که من اراده کردم خبر بدم یا انشاء کنم اکرام زید را بر تقدیر آمدن او. خب من اراده ام اینه، پس اگر من اراده کردم به این که انشاء اکرام زید علا تقدیر مجیء کنم، خلا محال با عدم مجی من چنین اراده دیگه ندارم. یا به عبارت دیگر دقت کنید، در جمله اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، در اینجا به مبنای ایشون معنای این جمله این است که من در مقام حکایت کردن از طلوع شمسم، اما این حکایت من از طلوع شمس معلق بر فرض وجود نهار معلق بر فرض طلوع شمسه. اگر طلوع شمسی در کار نباشه، من قاصد حکایت از وجود نهار نیستم. دقت کنید، بلکه بالاتر، خوب دقت کنید، بلکه بالاتر، اگر من مثلا دارم میدانم که اگر زید بیاد برادرش هم با زید هم سفره، حالا اگر من گفتم اذا جا زیدون فاخوه معه، اگر زید آمد برادرش با اوست، این یک قضیه اتفاقیه، اما باز معناش اینه که من خبر دادنم از سفر برادر زید معلق بر فرض آمدن زیده. و اگر زید نمیاد، من هم خبر نمیدم از آمدن برادر زید. پس بنابراین مرحوم استاد میخواد این را بفرماید که معنای جمله شرطیه در خبریه، یعنی در اون جایی که جزا جمله خبریه است، مثل ادا جا زیدون فلخوه مسافرون، اگر زید آمد برادرش هم مسافره، یا ازا طلعت شمس فنهار موجود. ایشون میگه معنای این جمله شرطیه این است که من قاصد الحکایه از مجیء برادر زید و من قاصد حکایت از وجود النهار، من قصد کردم حکایت از وجود النهار را نه مطلقا بلکه علی تقدیر طلوع شمس من چنین حکایتی را می کنم، یا منی که قصد کردم حکایت از سفر برادر زید را، من این حکایت را مطلق نمیگم بلکه من این قصد حکایت را بر تقدیر آمدن زید حکایت می کنم. خب اگر اینه، خب با نبودن معلق علیه معلق خود به خود منتفیه. دقت میکنید آقایون؟ پس ایشون از این راه پیش میاد، میگه چون جمله مثلا خبریه دلالت بر حکایت از وقوع نسبت داره، من گاهی این جمله خبریه را به صورت مطلق میگم، میگم زیدون ماته، این معناش اینه که من حکایت کردم از موت زید مطلقا. حارتا میگم ازا انکانت شمس و طالعه فزید ماته، معناش اینه که من حکایتم از موت زید معلق بر طلوع شمسه، اگر معلق علیه نیست خود به خود معلق منتفیه. و هاکذا در جایی که جزا جمله انشائیه باشه، ان جئتنی فلک دینار، معناش اینه که من ابراز کرده ام اعتبار ملکیت شما را که در نفس خودم اعتبار ملکیت کرده بودم، این اعتبار را مطلقا نگفتم بلکه این اعتبار ملکیت را بر تقدیر و معلقا بر مجیء تو گفتم. ان جئتنی فلک دینار، من اعتبار ملکیت شما را کرده ام اما نه مطلقا بلکه علی تقدیر مجیء تو. خود طبعا چون معلق علیه منتفیه، پس من هم اعتبار ملکیتی برای شما ننموده ام. حالا
این اشکال، آیه همین اشکالی که ایشون آیه دائمی کردن به خودشون هم وارد میشه.
چطور؟
ایشون آیه دائمی اشکال کردن، فرمودن شما اگر بخواید نفس رو اطلاق کنید نفی ما ادا نمیکنه، که شما اگر مولا فرمود که اذا بلغ الماء قدر قره لم ينجس شيئا، این نفع نمیکنه که اگر آب جاری بود نجس بشه.
درسته. مولانا چرا توجه نمی کنی؟ شما بنا شد به این که گفتید جمله جزا به معنای قصد حکایته. پس اگر میگیم اذن ان طلعت شمس فنهار موجود، معناش اینه که در جمله فنهار موجود که یک جمله خبریه است، معناش چی بود؟ قصد حکایت من از وجود النهار. این قصد حکایت تارت مطلق میگم النهار موجود، اخرى من قاصد حکایت هستم علا تقدیر طلوع شمس، میگم اگر شمس طالع شد نهار موجوده. خب معلومه اگر بنا شد من قصد حکایتم معلق بر این بود، خب بدون معلق علیه که معلق وجود پیدا نمی کنه.
شما بخواید از ابراز مولا کشف کنید که مقصود مولا و قصد مولا
همین بعد میگیم مثلا آره اینطوری بفرمایید، میگم به شما در اینجا انجعتنی فلک دینار، این که جمله انشایی هست که فلک دینار، من دارم انشا میکنم ملکیت شما را، به قول ایشون یعنی ابراز میکنم ماف الضمیر خودم را. ماف الضمیر من چی بود؟ من این که اعتبار ملکیت دینار برای شما کردم، اما این اعتبار من مطلق نیست، نگفتم دک دینار، بلکه گفتم انجعتنی فلک دینار، لذا خب قهرم اخری معلقون علیه نبود، معلقم وجود نداره. این همینطوره، اونم همینطوره. ببینید آفرین، شمایی که مولا هستی الان چه گفتی؟ گفتی به این که آقا منی که اعتبار کرده ام عدم تنجس ما را، من مولایی که اعتبار کردم عدم تنجس ما را، این اعتبار من معلق بر فرض کریته، من چه اگه کریت نبود منم اعتبار نمی کنم. معلومه، اما بقید اشکال مهم همون، نه آقای هاشمی دقت کنید، اشکال مهم همون که شیخنا دیروز کردن که بله این قضیه شخصیه است، نه انتفاع کلی کلی از کنم که عدم تنجزه. بله فرمایش استاد رضوان الله علیه فقط اشکالش اینه که میگیم مولانا درسته، اما اونی که منتفی می شود با فرض معلق علیه، اون اعتبار شخصی شماست. شما که میگید آب اگر به حد کر رسید من اعتبار میکنم عدم تنجس او را، میگیم آقا اینجا با انتفاع کریت تو این اعتباری که روی کریت بود منتفیه، اما این منافات نداره که اون اعتبار دیگری که سنخ تند نمتنجس باشه در سایر مواردی که شرط دیگر موجوده. خب اصلا حضورت که فراموش استاد هم روشن شد. حالا ایشون بر این اساس عجیبه، من نمیدونم چطور شده با همه ذکاوت شدید ایشون یه مقداری به نظر من اینجا غفلت شده که اون چه که منتفیست اعتبار شخصی منتفیه نه نوعی، و شما هم در جملات شرطیه گفتید مدار بر انتفاع سنخ حکمه نه اعتبار شخص. حالا بعد از ذالک پس تقریبا دو مبنای روشن شد. مبنای اول این که جمل شرطیه دلالت بر انتفاع اندل انتفاع ندارند، چنان که مرحوم صاحب کفایه خواست با برهان اثبات کنه. مبنای دوم دلالت بر انتفاع اندل انتفاع است که آقای ناینی از روی تمسک به اطلاق شرط ما وارد شد، و بعد استاد از راه تفسیری که در معنای خبر انشا گفتن وارد شدن. ولی به نظر ما فرمایش استاد ناتمام، خلط شده بین شخص و بین سنخ، همونطوری که در بحث های بعد و تنبیهات بعد خواهیم عرض کرد. حالا بعد از اینکه فارغ شدیم از این بحث، تنبیهاتی در مقام هست، البته بعداً آقای آخوند وارد میشه در ادله نافین، اونایی که نفی کردن دلالت جمله شرطیه را بر عرض کنم مفهوم. ولی ما قبل از اینکه به ادله نافین وارد بشیم چند تنبیه را در اینجا به عرضتون برسانم. اولین تنبیه اینه که اگر فرض کردیم جمله شرطیه دلالت بر مفهوم داشته باشه، این بستگی به این داره که در شرط چه اعتبار شده باشه. تارتن شرط یک شیء است، مثل انجا اک زیدون فاکرم هو. اخرا شرط دو شیء است، این دو شیء هم تارتن به نحو انضمام با عطف به اوس، اخرا با عطف به وابه. یعنی مثلا تارتن مولا میگوید انجا اک زیدون فاکرم هو، اینجا بنابر قول به مفهوم با عدم مجیء زید وجوب اکرام هم منتفیه. تارتا اخرا میگه انجا اک زیدون و سلم علیک فاکرم هو، در شرط دو چیز را قید میکنه. اینجا انتفاع به دو سه صورت واقع میشه، انتفاع شرط تارتن به انتفاع مجیء، اخرا فقط به انتفاع سلام، ثالثتن به انتفاع هر دو امر، هر دو قید، هم انتفاع مجیء هم انتفاع سلام. ثالثتن به نحوه او شرط را میگه، میگه انجا اک زیدون او سلم علیک فاکرمه، اینجا انتفاع شرط به انتفاع هر دوی، یعنی نبیاد و نهم سلام کنه، به الا اگر یکی موجود بود دون دیگری لازم است که جزا ثابت باشه. پس این امر اول، این را یادتون نره که در بحثی که بعد خواهیم خون، اذا خفی العظام فقصر به اذا خفی الجدران فقصر، اونجا کاربرد داره. باقی سخن باشه برای شنبه انشاءالله. والحمدلله.